بحثمون در رابطه با ادله جواز یا عدم جواز تقلید در اصول عقاید، سه دلیل در این مسئله فعلا مطرح شده و مورد اشاره است. اولین دلیلش اجماع بود که از کلام مرحوم آقای حکیم خوندید، شاید مهمترین دلیل هم همین باشه. دومین دلیل یک تفصیلی بود بین توحید و نبوت و سایر اعتقادات که در توحید و نبوت ایشون ادعا کرده بودن که ادله تقلید مشروطه و لذا نمیتونه نوعی حکومت بر ادله لزوم تحصیل یقین برای دفع ضرر محتمل داشته باشه، اما در سایر اعتقادات نه چنین نیست. بحث رو به طور مفصل خوندیم و دیگه دوباره مطرح نمی‌کنیم. از آقای حکیم گفتم در سایر اعتقادات دلیل اجماعه، اما در مورد خصوص توحید و نبوت دلیل هم داره که البته ما این دلیل رو نپذیرفتیم، گفتیم یه ادعاییه که خودش دوباره محتاج دلیله، اینکه بگید ادله جواز تقلید در اینجور جاها مقیده، ما ادلهی که در جواز تقلید خوندیم خیلی ادله متنوعی بود، هیچ کدومش چون مسئله درش نه. سومین دلیلی که هست مرحوم آقای خویی مطرح میکنن. مرحوم آقای خویی بیانشون دو تا نکته رو در ذهن خودش داره. یکی این که میگن اصلا تقلید ما گفته بودیم عمل مستمد به غیره، اعتقادات عمل نیست. خب این در این باره میشه اشکال کرد به این که اولا اعتقادات هم یه نوعی عمل جوانهیست، فکر کردن یه نوع عمله، اینها عمل بایی با دست بایی با ذهن. از افعلازال کارلشتی هم نگفته که ما محتاج لحظ تقلید هستیم، تقلید لغتاً برش صدق نکنه. سوال آیا اعتقاداتتون رو وابسته به اعتقاد کسی دیگری بکنید جایزه یا جایز نیست؟ چون ما تو تعریف تقلید که نموندیم، هیچ دلیلی هم نداشتیم که تقلید رو بیان بکنیم. بله در روایت داره فلل عوام ان یقلدو، ولی همین یه دونه است. ما بقیه موارد فرجعو الی روات احادیثنا، رجوع که درش میشه به این اعتقاد. سومین اشکالی هم که میشه ایشون گرفت این که واسه همه علما هم که تقلید رو عمل نمیدونن، یه دم اصلا تقلید رو التزام میدونن. از این هم که بگید همه گفتن تقلید عمل است و تقلید نمیتواند در اون اعتقاداتی که به وابسته به اعتقاد کسی دیگری صدق بکنه محل تعمل. اما بیان دیگری که ایشون دارن میگن خب ما از بیرون میدونیم که اعتقادات رو باید با یقین ثابت کرد، تقلید یقین آور نیست. اول بحثه که میگه باید اعتقادات رو با یقین ثابت کرد. دلیل آنچنان مستحکمی نیست این چیزی که در لسان مبارک آقای خویی مطرح شد.
اطمینان باشه درست میشه؟
حالا اصلا دلیلش چیه؟
نه ما باید به عقاید واقعا اطمینان داشته باشیم یا با اصول عملی مثلا عقاید رو ثابت کنیم؟
میگم این ادله‌ش رو باید ببینیم. حالا عرض ولذا مرحوم آقای خویی میگن که اگر مکلف عقد القلب خودش رو، عقد القلب تعبیر میکنن اینه و اعتقادش رو با استناد به قول غیر ایجاد بکنه، یعنی چون دیگری گفته من دلم محکمه، این مورد قبول نیست، بلکه بیان شاید در نوعی سوم که قدر متیقن از آیاتی که زم کرده تقلید رو در این آیات قرآن یا اتباع قول غیر رو همین اصول عملیه باشه که مد نظر ببخشید در همین اصول اعتقادات باشه که مد نظره. صفحه این تیکه دوم عبارت آقای رو ببینیم، بل صفحه 135 بل لو عقد القلب، همین بحث قلبه امروز منه آخر سطح بل لو عقد القلب فی تلک الامور علی ما یقول و غیر لم یکتفی به وجهه، نمیشه بهش اکتفا کرد. از علی معتبر فل اصول این اصول اعتقادی انما اول یقین و عرفان و اعتقاد و شیء من ذالک لا یتحقق به عقد القلب علی ما یقوله الغیر. میگیم آقا چرا شما میگی خدا هست؟ میگه عاشق رضا گفته. چرا میگی هست؟ آسد عباس گفته. نمیشه بل هازا و این هم یک دلیل سومی که این شاید بهترینش باشه. هازا و قدر متیقن ما دل علی زمن تقلید و اتباع قول الغیر فی الاصول، کمان که خداوند می فرماید انا وجدنا آباءنا علی امته و انا علی آثارهم مقتدون. ما تبعیت اونها می کنیم، اقتدا به جایهای اونها. بعد آقای خویی کلامش رو تا حالا سه تا استدلال میشه ازش گرفت. یه استدلالی بود که اصلا تقلید عمل نیست، دو این که مورد قبول نیست یقینه، سوم این که آیات و اینها شامل این مورد میشه که این گفتیم سومینش محل بحثه، میتونیم راجعش بعدها صحبت بکنیم. چهارمیش ایشون یه نکته میگن و اون نکته بسیار عجیبه. یعنی ببینید برهان باید برای هر کسی که اقامه میکنه یقین آور باشه، به عبارتی باید علف به دهن بزی شیرین باشه. حالا عوام هم برهانهای خودشونو دارن. بهشون میگی آقا چرا خدا هست؟ میگه همه مردم میگن هست، هرچه همه مردم میگن هست، هست دیگه، تا نباشد چیزکی مردم نگویم چیزا، بالاخره لابد بوده که میگن دیگه. از همین استدلالم یقین میکن، یعنی ایشون برهان و تنزل به صغرا کبرا چیدن میگن، میگن مردم صغرا کبرا میچینن، با همین صغرا کبرا هم اعتقاد پیدا میکنن، همین هم بسه. دقت کنیم از این حرفشون رو بپذیریم، تقلید هم اینو صغرا کبرا هست. میگه عباس آقا گفته، هرچه عباس آقا میگه درسته، پس نیت درسته. عبارت چون ببینیم نه مناکه کلام آخر لأنه اذا حصل له یقین من قول الخیر یکتفی بهی فی الاصول، یه بحثیست که آیا اگر یک کسی از قول دیگری یقین شد، آیا کافیه یا باید مستند به دلیل و برهان باشه؟ البته این میگن نه اخوی بحث ما در فقه نداره، لا انهو امرون آخر اجنبی هم ما نقل به صدقه. خب شما چون میفرمایید؟ میگن به امکان صحیح جواز الاکتفاء به آمین که آقا مردم قول غیر رو اگه ازش یقین کردن کافیه. از المطلوب به اعتقادات علم و یقینه بلا فرق انتظاره که بین اسباب ها و طرق ها. بین اسباب و طرقش خیلی فرقی نیست. بله حصول یقین من قول غیر یک برهان دوباره، لانه او یتشکل عند المکلف فی نیزن صغرا و کبرا فیقول هازا ما اخبر به او اعتقد جماعه و ما اخبر به جماع و ما اخبر به جماعتون و او به حق. نتیجه میگیرن نظار کل امر حق بزا یقین پیدا میکنه. به عبارت دیگه اگر آخر حرف آقال خوبی رو بگیریم، ایشون بیرو درسته میگه اصلا در اعتقادات حقی جایزه، چون میگه این همه رو برهان دیگه، ناخودآگاه برهانی چیده میشه. ما اثرش اینه دیگه، نگید در اعتقادات برهان نداره. خب اگه اینه که اون کفار زمان پیامبرم که میگفتن اینا علی آثاره مقتدون، خب اونا همین برهان رو داشتن دیگه. اونا میگفتن آقا اجداد ما اینه، میگن هرچه اجداد ما میگفتن درست بوده است، پس ما هم همون کار را بکنیم. به عبارت واضح تری مرحوم آقای خویی میگه هر انسانی هر چیزی رو قبول میکنه به نخره استدلالی بر خودش داره. استدلال و برهان فرق میکنه. برهان یعنی که شما نتونید تشو خدش کنید. استدلال یعنی که شما از نتیجه از مقدمات به نتایج برسید. خب این که بحث در حقیقت گفتیم فرمایش ایشون به معنای عدم، به معنای جواز تقلید در اعتقادات. قبل از این که اما خب ما بشاره کردیم که تقلید در اعتقادات همین عمل جوانهیه، اونم عمله. عمل فقط به معنی فعل خارجی که نیست که، البته عمل یا عدم عملان، چون خیلی وقتا ما کاری نکردن هم تقلیدیه. اینکه مثلا چرا این کار نمی کنید بگیم چون فلانی گفته، حرام ها عدم عمل ما کار نمی کنید. حالا اگه این رو بگیم خب اعتقادات هم خیلی از عدم عمل عمل تره. اما ببینید مسئله واقعیتش اینه، دارای فروز مختلفیه، خیلی هاشم ربطی به بحثای فقه نداره. یعنی ما امسال این بحثمون فقه بیشتر اصولی شده، حالا دیگه از اصول باید بریم تو کلام. بحث دارای فروز متعددی، یک، آیا اصلا همه اعتقاداتی که حق واجب ما در اونها دلیل داشته باشیم یا در برخیش باید استدلال داشته باشیم؟ تو جلسه قبل راجع به صحبت کردم. یعنی آیا لازمه که ما در رابطه با مثلا قضا و قدر هم استدلال داشته باشیم، در رابطه با خلود هم استدلال داشته باشیم؟ اونا مسائل اعتقادیه، خلود کفار در آتش، در راجع به سعادت و شقاوت، راجع به این که جبر و اختیار، یا نه اینها نه، اونی که فقط درش لازمه اصلا انسان استدلال و برهان داشته باشه فقط توحید و نبوت. دو، این که حالا در همونا که لازمه واجبه که ما برهان داشته باشیم، اونا که میگن واجب اعتقادی که پیدا میکنیم یقینی باشه یا ظنی هم کافیه. یعنی شما یقین کنید به این که امام زمان هست، یا اگه ظن 80% هم داشته باشید کافیه. بعد این که حالا اگر این اعتقادتون چه یقینی و جازمانه چه ظنی، باید از استدلال حاصل شده باشه یا اگر از تقلیدم حاصل شده باشه کافیه. حالا یه نفری عبارت شیخ خوندیم، این اشاره کردیم دیگه، حالا یه نفری از قول مقلد یقین پیدا کرد، خیلی هم اتفاق می افتاد، خودم قول پزشکم یقین پیدا میکنه. یعنی ما و شما الان معتقدیم که نمک بخوریم فشارمون میره بالا، خود اطباء ممکنه در این مسئله شک انقدر یقین نداشته باشن که ما یقین داریم. ما معتقدیم مثلا شاقی برای سلامتی مضر، خودشون ممکنه بری باشون صحبت کنی انقدر یقین نداره. الان تقریبا همه ما یقین داریم که دخانیات برای سلامتی مضر مطلقا، خودشون باشون صحبت کنیم ممکنه بگم نه اینقدام نیست، مثلا درست کنیم 85%، 90%. یعنی خود اونها اینقدر یقین ندارن که باعث یقین ما شدن. یا یعنی که اصلا زنی بر ما پیدا میشه از قولشون. بعد نکته بعدی این که حالا آیا صحت عبادات ما متوقفه بر اعتقاداتمونه؟ یعنی اگر یه نفری واقعا یقین به خدا نداره، زن نداره خدا داره، بگم 85%، 80% خدا هستم مطمئنش نباشه، انقدر شبهات آتئیستا بالاست که این بالاخره شبهه براش پیدا شده، اما نماز میخونه، نمازش باطل یا باطل نیست. و نکته آخر این که ما فکر میکنیم حالا اگر هر کی رفت استدلال کرد و برهان کرد حتما به نتایجی که ما میخواییم میرسه، حالا اگر رفت و نرسید، یعنی بعضی وقتا میگیم بعد آقا برید شما برهان بخونید حتما میرسید، خب رفت طرف به این نت برهان خوند و نرسید، رفت هزار تا برهان هم کرد، دنبال کرد، خدا رو پذیرفت، مثلا پیغمبر هم پذیرفت، حالا در یه سری از اعتقادات با ما خلاف درآمد. یعنی مسئله ها اینقدر مسائل کلامی بدیهی نیست که کسی حالا واردش بشه، اگر توی سریش شبه شد نشد، خدا تفضل بشه نکرد، این عقاید رو پیدا نکرد، یا اینقدر محیطش سنگین بود که نتوانست از این ادله به نتیجه برسه، اون آیا اون وقت میتونه تو اونایی که به نتیجه نرسید تقلید کنه؟ یعنی در مسئله مثلا نبوت نتونست به نتیجه برسه، حالا بگه خیلی خب من در این نمیتونم به نتیجه برسم، در این تقلید میکنم، در این مسئله اعتماد دارم به این که این آدم ها آدم های بزرگی هن، حرفشون رو میپذیرن. مثلا در اینکه امام زمان حیه به نتیجه نرسید، نتونست عدل در به دست بیاره، ولی گفت ببینید من در اینکه بالاخره آدم های بزرگ تو تاریخ ما بودن و اینا آدم های خوبی بودن، من مطمئنم اینا برای هوای نفس حرف نمیزدن، من چون امام گفته میگم امام زمان هست تقلیب، این چه مسئله ایه؟ واقعیت اینه بحث ها اصلا بحث کلامیه، نباید اینجا مطرح میشده. اصل مسئله جواز تقلیب در اصول اعتقادات بی خود تو فقه اومده، یه بحث کلامیه، بسیارم بحث سختیست، از باب این که شما برفرضاً به نتیجه برسید که باید اینجوری بشه، امکان وقوع خارجی در مردم نداره. اصلا چند نفر میتونن تو جامعه بفهمن این مقدمات کلامی قضیه اصل خدا و پیغمبر و ایناشو میشه، ولی وارد شبهات بشی طرف اصلا نمیتونه مقدمات رو بگی مؤخرات رو بگی. یا اینکه بگیم نه در اصل خدا امر چون فطریه و پیامبر هم چون متواتره و مسجله همین مقدار، همون در اندازه قلو لا اله الا الله و همین شهادت به پیامبر همین مقدار، ما بقیه حسن لازم نیست، پیدا کرد پیدا کرد نکرد. واقعیت اینه بحث شما تو کلام مطرح کرد، اما به اندازه ای که اینجا باید بحث فقهی بکنیم توسعش نمیدیم. توسعش رفتم ببینم چه باید کرد، دیدم حسابی بحث مفصل شاید 7-8 جلسه وقت بگیره فقط طرح صور مسئله که بخواهیم بگیم. فعلا همینقدر به جمله در حس کلامی مطرح کنیم، چون هم که گفته بودم یک کتابی بود به نام انور الساطع که مال یکی از زراری کاشف الفتاوی بود، ایشون ادله ای رو برای جواز تقلید در اعتقادات یا یه پله بالاتر حتی گفتن وجوب تقلید در اعتقادات، یعنی برعکس یکی میگفتن حرامه، ایشون میگه نه واجبه، نه خودش قائل نیست، ادله ای که گفته شده اقامه میکنه، بس دلیل اقامه کرده، البته بعضش به هم برمیگرده. ما ادله رو بخونیم بریم دونه دونه جلو ببینیم فعلا این از حیث فقط به اندازه فقهیش، و الا گفتم بخوایم بحث کلامی بکنیم بحثش خیلی توسعه بیشتری پیدا میکنه. تازه همین پنج فرضی هم که ما گفتیم که مسئله است، اگه بازش بکنیم باز فروض بیشتری هم تو دلش پدید. اول این دلیلی که اقامه کردن، پس تا حالا ما ادله مرحوم آقای حکیم آقای خویی و اجماع رو ادعا شده رو به نفع چی خوندیم؟ اونا که میگن تقلید در اعتقادات نمیشه، از این طرف کسایی که میگن تقلید در اعتقادات میشه. اولین دلیلشون اینه، میگن که این که شما میگید تقلید در اعتقادات حرامه، و کی حرامه؟ بر کسی که اصل اسلام رو پذیرفته باشه، ولی هر کسی که اصل اسلام رو قبول نداره که حرام و غیر حرام در حق او معنا نداره. حالا اگه شما بگید واجب است اثبات شریعت با برهان، این واجبه است، یعنی از دید شرع واجبه، خب یعنی شرع رو قبول نداره درست میگه واجبه، میگی حرام است تقلید شریعتی، هنوز تقلید نکرده که بخواد بگه حرامه یا نه، نپذیرفته اصلش رو. اگر برهان اقامه کرد که دیگه شده تحصیل حاصل، اگه برهان اقامه نکرد که هنوز شریعت رو قبول نداره، چی براش حرامه؟ چی براش واجبه؟ واجب باید برای کسی باشه که شریعتی رو قبول داره. داریم عبارت رو؟ گوش کنید پس من هم بیرون بکنم. ان حرمت تقلید و عدم کفایته انما هو من جهت وجوب نظر شرعا. اگه میگن شرعا واجب نظر ده، و وجوب نظر شرعن باطل، وجوب نظر شرعی ما نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه لعن وجوب نظر استدلال شرعی موقوف بر اینه که شما شرع رو بر خودت ثابت کرده باشید. من به شما میگم آقا واجب پیغمبر اسلام گفته واجب است که من رو با برهان ثابت کنی، نمیشه، چون اصلا هنوز ثابت نشده که واجب پیغمبر اسلام گفته باشه. ببینید جمله اینه دیگه، بگید اسلام گفته که اسلام رو باید با دلیل ثابت بکنید. بعد بگید خیلی خوب، اسلام گفته ای مردم بر شما واجب است که اسلام را با دلیل ثابت کنید. خب همون قبولت نکرده که بخواد با دلیل ثابتت بکنه، چه وجوبی میاری؟ فلو ثبت الشرع بالنظر دون غیره، اگر میگید شرع ثابت شده لتوقف ثبوت الشرع علی النظر دون غیره، اگر میگه پس ثابت شده دیگه. دلیل دومشون هم که میخونیم بعدش دوباره عبارتشو برمیگرده، چون نوع پاسخگوییمون بهش یکیه. المکلف این لم یکن عالمن بالله تعالی، اگه خدا رو هنو قبول نداره استحال هم یکون عالمن به امره، محال عالم به امر خدا باشه، به خاطر اینکه امر به علم بر امر به اصل خداست، و در حالی که این نمیتونه علم پیدا بکنه، یعنی مثلا نرفته خود بس امرم نمیشه، و حال امتناع کونی عالمن به امره، وقتی هم امرو نمیشناسه نمیتونه مأمور از قبل خدا باشه. اگه بگید نه، در حالی که تو هنوز شریعت را نمیدانی از طرف شریعت مأموری، این تکلیف مالای اتاقه، هنوز که نمیدونه که بخواد تکلیف داشته باشه. اگرم میگید میداند و خبر دارد، باز بهش میگی حالا بدان تحصیل حاصل، ببینید دو حال بیشتر نداره، یا این آقا اصلا خدا رو قبول نداره و پیغمبر رو قبول نداره، پس همون نمیدونه خدایی هست، وقتی نمیدونه خدایی هست نمیدونه امری هست، نمیدونه امری هست چجور میخوای دوش امر کنه. اگرم میدونه خدایی هست و قبول داره و پذیرفته، دیگه بهش بگی باور کن که خدا هست، اون تحصیل حاصله، اون قبول داره دیگه، دیگه دور چش امرش بکنه. تقریبا دلیل اول و دلیل دوم از یک آبشخور آب میخوره، تو یک زاویه است. خب یکیش میگه خدا و پیغمبر، یکیش میگه شریعت را اگر قبول بکنه، یکی فرقی نداره. جوابی که در اینجا میشه گفت این که بگیم این وجوبی که ما میگیم وجوب عقلی است نه وجوب شرعی. ما که میگیم عقلا واجب است بر خدا و بر پیامبر و بر شریعت برهان اقامه کنیم، نمیگیم شارع گفته واجب است، میگیم عقل میگوید واجب است. چرا؟ بخاطر دفع ضرر عقلا میگن آقا فردای قیامت میبرن این سوزونن، برو بررسی کن این هست چه نیست. خب اگر اینجا یکی بگه فرض کنیم این وجوب وجوب شرعی است، میخواین یه یادآوری بکنیم، مشکل پیدا میکنه؟ اگه نحوه خطاب خطابات قانونیه باشه ممکنه بگیم مشکل پیدا نمی‌کنه. دقت کنید کل برهان برمیگرده به این که خطاب به جاهل و عاجز قبیحه. این برهان میگه، میگه کسی که هنوز خدا رو قبول نداره هنوز امریت شما و مولویت شما را قبول نداره، لذا شما به او امر بکنی دلیل عقلی نداره برای اینکه باید به حق شما گوش کنه. مثال ساده بزنم براتون، طرف اصلا میدونه یک کسی به نام ابن عبدالله 1400 تا پیش اومده، اما هنوز دلیلی برای اینکه این پیامبره نداره. ببین مثل چیه؟ مثل اینکه شما اینجا نشستی یه نفر از در میاد تو، شما میدونین بابا هست، بزن میگه پاشو، خب بگیر، نمیدونی همین رئیسه، اگه بدونی رئیسه مولویت پیدا میکنه اطاعت باید بکنی، اما اگه نمیدونین بابا رئیسه، خب هر کی از در وارد میشه میگه پاشو که من نباید کنشم، من به حرف کسی باید گوش کنم که نسبت به من اولویت داره؟ این بابا رو من اولویت رو هم ثابت نکردم. حالا سوالی که وجود داره اینه، اگر یک کسی پیغمبر خدا رو به پیامبری هنوز به برهان نپذیرفته، وجوب رو از اون میشنوه ولی باعثیتی برای اون نداره، بحثی در وجود رو ایجاد نمیکنه، چون مولویتش رو قبول نداره. پس این لغوه، چون لغوه اینجور امر کردن که ان شریعت به چنین امر لغوی اقدام نمیکنه، جوابش هم خطابات قانونی است که گفتیم. چیه؟ عوامر به نحو فردی که ناظر نمیشه، عوامر به نحو قانونی میان. خطابات وقتی قانونی هم شامل همه افراد میشن، عاجز، جاهل، مجنون، صبی، همه. منتها برای اینکه چنین خطابی معقول باشه و لغو نباشه، باید تعداد کسانی که از این خطاب متأثر میشن متنابه. حالا وقتی ما میگیم واجب است با برهان ثابت کنید شریعت را و خدا را، یعنی که کسی که خدا را قبول داری برهانتو عمیق‌تر بکن، دقیق‌تر بکن. اونی هم که نداری مخاطب هستی، منتها مخاطب تأثیر درت نمیذاره قبول داری، عقلا فقط تأثیر درت میذاره، یعنی وجوب عقلی، وجوب شرعی تأثیر نمیذاره. دوباره بگم مطلبش قابل دقته. از یه جا دیگه مثال بزن، ما میگیم که کفار مکلف به فروع هستن یا نه؟ هستن طبق یه قولی. میگه کفار نماز هم باید بخونن، همون که مکلف به اصولا مکلف به فروع. خب این اون سوال اونجا مطرح میشه، این بابا میگه آقا من تو قبول ندارم که هرچی میگه اطاعت کنم، من اگه قبول میکردم که پسر عبدالله صلوات الله علیه و آله پیامبره، اون آدم رو حرفش رو قبول میکردم، خبر نمیخوردم، قبول ندارم که مادامی که نپذیرفتم که او پیامبره، میشه مثل همون عمرو بن صهیب که گفتش که در پیمان نامه صلح که مینوشتن، گفت این یک عهد صلح حدیبیه بین پیامبر و بین قریش، با آقای پیغمبری تو قبول داشتیم که دعوا بود نمی کردیم، ما پیغمبری تو قبول اونجا برخط بزن، معروف دیگه صلح که نوشتن امیرالمومنین کاتب بود، حضرت رو خط بزن، امیرالمومنین خط نمی زن، پیغمبر خط رو قلم بده من، خود پیغمبر خط زن. استدلال او درست بود که پیغمبر قبول کرد، گفت خب من قبول داشتم تو پیغمبری که جنگ نداشتیم با هم، که اینجا کفار برمیگردن میگن اگه ما قبول داشتیم شما درستید و اعتماد داشتیم، قبول نداریم، با این حال ما میگیم شما فردای قیامت به سبب امرم عقاب بشید، تو تکلیف داریم. بله اگه مسلمان شدید قاعده جب میگه نمیخواد اینا رو اعاده کنی، نمازهای نخونده رو علی اسلام یا جب و ما قبله. اما چجوری اونا رو شامل میشه؟ در اونها که بحث ایجاد نمی کنه، در اونها بحث ایجاد نمی کنه، اینو تا زیر بحثش میگن اوساط، میگن چجوری ما امر میکنیم به اوساط، به آسی آسی گوش نمی کنه. اینجا هم همینجوره، کسی که شریعت رو قبول نداره گوش به حرف ما نمی کنه، ولی ما میتونیم به نحو خطاب قانونی بهش امر کنیم. چجوری؟ به همه مردم امر میکنیم، اعم از مسلمان، غیر مسلمان، آتئیست، تئیست. اون وقت در رابطه با مسلمانهاش این که میگیم باید برید خدا رو قبول کنید تحصیل حاصل نیست که آقای مستشکل تو میگیم، چرا؟ به خاطر اینکه میتونه برهانش آن به آن تقویت کنه، بره قوی کنه، بیشتر بکنه، ام قابلیت تشدید کنه. پس در سایر اعتقاداتم که به نحو میتونه طرف اصل خدا رو پیدا کنه و بهش بگن برو سوال اعتقادات رو به دست بیار. اگه عنوان به نحوه عنوان عام باشه قانونی هیچ ایرادی درش متوجه نمیشه. خب یه نکته دیگه هم ضمن این که پدید میاره و اون این که این که ما اعلام میکنیم ایها الناس اگر برهان نداشته باشید خدا عقابتون میکنه، این که عقلا هست تو اون جواب اصلیش هم اون که عقلا واجبه، شرعا هم به اونها میگیم این احتمال ضرر رو در ذهن مردم بالا میبره، ثمر داره. خطاب و امر الزاماً نباید ثمرش انبعاث باشه، بعضی وقتا ایجاد دایی در طرف مقابله. من همینقدر که به مسیحی‌ها بگم بدونید اگر ایمان طبق عقیده ما مسلمون و اگر ایمان به اسلام ندارید جاتون نار جهنمه، طرف انگیزه پیدا میکنه که بره تحقیق کنه. اما اگرش بگم نگاه کن اگرم ایمان نداشتی بازم اون دنیا جاتون بهشته، امیدوارم ما که همینجا هست میگه چه بری مطالعه کنه بس چه مسیحی بشیم چه مسلمون بهشت. اینی که ما هی به افراد بگیم آقا اگر اعتقادی مثل اعتقاد ما نداشته باشی جات قعر جهنمه، آتش جهنمه، مار قاشی است، عقرب جرار است، شاه ویله، طرف ترسش میگیره بالاخره میره تحقیق میکنه. اما اگه شما نگی اینو بگی نه اما عظمت اهلیه و غلاییه است، خب دارم میگه آقا من انگیزم برای این کار کمتره. این برهان اول و دومشون، اما براهین بعدیشون چیه فرق؟